سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. مدیر کل زندان‌های آذربایجان غربی اعدام 6 زندانی در ارومیه را تکذیب کرد. 3 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی خواستار ارائه جزئیات درباره 400 میلیون دلار پرداختی به ایران شدند. و مجلس سنای برزیل به محاکمه رئیس جمهوری تعلیق شده آن کشور رأی داد. علی جلیلی مدیر کل زندان‌های استان آذربایجان غربی گزارش‌های منتشر شده درباره اعدام 6 زندانی در ارومیه را تکذیب کرد. آقای جلیلی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها را خبرسازی رسانه‌های بیگانه خوانده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه گزارش‌های درباره اعدام محمد عبداللهی زندانی سیاسی کرد و 4 نفر دیگر که اتهام‌های مربوط به مواد مخدر داشتند در رسانه‌ها منتشر شد. 4 نفری هم که بر پایه گزارش‌های منتشر شده حکم اعدامشان بامداد سه‌شنبه اجرا شد، عبارتند از کامران پورفت، توحید پورمهدی، جهانگیر رضوی‌زاده و جبرئیل کنعانی. تاکنون مقام‌های قوه قضاییه واکنشی به گزارش‌های منتشر شده درباره اعدام‌های روز سه‌شنبه نشان ندادند. هفته گذشته هم 20 نفر از اعضای گروه توحید و جهاد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اجرای این احکام اعدام با واکنش سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی روبرو شد. 3 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستار ارائه جزئیاتی در مورد نحوه پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به ایران شدند. این نامه در ادامه واکنش‌های نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره به گزارشی در روزنامه وال استریت جورنال است که گفته بود ایالات متحده همزمان با آزادی زندانیان آمریکایی در ایران 400 میلیون دلار پول نقد با هواپیما به تهران فرستاده است. این مبلغ بخشی از بدهی و سود ناشی از قرارداد تسلیحاتی در زمان محمد رضا شاه پهلوی است که پس از انقلاب اجرای آن متوقف شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند پرداخت این پول ارتباطی به آزادی زندانیان آمریکایی نداشته است. با این همه شماری از جمهوری‌خواهان دولت باراک اوباما را متهم کردند که با پرداخت این پول به توصیف آنان به ایران باج داده است. مجلس سنای برزیل با 59 رأی مثبت و 21 رأی منفی به محاکمه دیلما روسف رئیس جمهوری تعلیق شده آن کشور رأی داد. 3 ماه پیش خانم روسف با رأی مجلس سنای برزیل به طور موقت از کار برکنار شد و معاونش اداره امور کشور را بر عهده گرفت. دیلما روسف به فساد مالی و دستکاری در آمار و ارقام بودجه دولت متهم شده است، در صورتی که وی محکوم و برای همیشه از مقام ریاست جمهوری حذف شود. میشل تمر معاونش تا پایان این دوره از ریاست جمهوری در سال 2018 به کار خود ادامه میدهد. رأی‌گیری نهایی در مجلس سنای برزیل برای عزل خانم روسف حدود یک هفته پس از پایان المپیک ریو انجام خواهد شد. وزیر دادگستری ترکیه بکیر بوزداک میگوید اگر آمریکا فتح الله گولن روحانی ناراضی ترکیه را به این کشور باز نگرداند، روابط دو جانبه را به تعبیر او قربانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقای بوزداک روز سه‌شنبه هشدار داد که احساسات ضد آمریکایی در ترکیه به حد اکثر رسیده است. دولت ترکیه فتح الله گولن را متهم کرده است که در کودتای نافرجام ماه گذشته دست داشته و خواهان استرداد وی از آمریکا به ترکیه شد. آقای گولن تا کنون به دفعات داشتن هر گونه نقشی در این کودتا را تکذیب کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود دولت آن کشور مدارکی را از ترکیه در ارتباط با اتهام‌های وارده به فتح الله گولن دریافت کرده و در حال بررسی آنهاست. سپاسگزار از همراهی شما. تا 25 دقیقه دیگر از طریق رادیو با سرخط خبرها در کنار شما باز هم خواهیم بود.
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا،
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و همکارم حمید فاطمی از گفتگوی اختصاصی که با پلیس ایرانی تبار در ماجرای قتل شاپور بختیار داشته خواهد گفت و به برخی از پرسش های شما در همین رابطه پاسخ خواهد داد. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
17 مرداد ماه 25مین سالگرد قتل شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران بود که رادیو فردا برنامه‌های متعددی در همین رابطه تهیه کرد. یکی از این برنامه‌ها گفتگوی همکارم حمید فاطمی با یک مأمور بلندپایه ایرانی تبار پلیس فرانسه بود که مسئول تحقیق درباره قتل شاپور بختیار بوده. همکارم حمید فاطمی از این گفتگوی اختصاصی خواهد گفت و به برخی از پرسش‌های شما درباره این گفتگو پاسخ خواهد داد.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره، مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاش هم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن، ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
مسئولان رادیو از من خواستن که در مورد واقعه قتل دکتر بختیار یک گزارش تهیه بکنم. مدتش رو هم 25 دقیقه تعیین کردن و خب برای تهیه این برنامه من با افراد متعدد و مختلفی صحبت کردم و از جمله به طور تقریبا تصادفی برخوردم به یک مأمور پلیس ایرانی تبار فرانسه، پلیس بلندپایه هم هست که در این ماجرا خودش از همون ساعت اول بوده و تونستم که شماره تلفن ایشون رو پیدا بکنم و باهاشون تماس بگیرم و با کمال خوشرویی ایشون قبول کرد که در این باره صحبت بکنه، تنها به این شرط که با اسم مستعار او رو معرفی بکنیم، برای اینکه همکنون شاغل هست و به لحاظ شغلی نمیتونست اسم خودش رو بگه. این مصاحبه ها انجام شد، در مجموع به صورت یک گزارش 25 دقیقه‌ای در اومد و یکی هم مصاحبه طولانی با خود این مأمور پلیس که ما با او از با نام آقای شهاب یاد میکنیم.
آقای فاطمی، گفتگوی شما با این پلیس یکی از پرشنونده ترین برنامه های رادیویی ما بوده که با بازخورد بسیاری از مخاطبان ما مواجه شده. یکی از مخاطبان هم به نام رضا در قسمتی از پیامش نوشته: من با اینکه کلی زبان بلدم، باز هم فکر میکنم اگر مسافرت اروپایی بروم مشکل خواهم داشت. اینها چطوری بدون دانستن زبان تردد میکردند، آپارتمان کوچکی بعد از قتل در پاریس داشتند و بلیط گرفتند و غذا میخوردند.
اینها با یک شبکه خیلی خیلی گسترده به اینجا رسیدن نهایتاً که این دو نفر آمدن پاریس. متاسفانه همونطور که گفتم در گزارش من، به دلیل کمبود وقت بسیاری از بخش‌ها ناچار شدیم حذف بکنیم که این هم بخشی از اونهاست، با اسامی متعدد، آدم‌های متعدد در داخل ایران، در فرانسه برای اینها دعوتنامه فرستاده بودند. یک بار اینها از اون دعوتنامه‌ها استفاده نمی‌کنن، گذرنامه‌هاشون که با اسامی دیگری بوده منقضی میشه، ویزاشون با اسامی دیگری ویزا می‌گیرن و یک شبکه حمایتی داشتن در فرانسه و وقتی که میرسن فرانسه، فریدون بویراحمدی که خب تو فرانسه سالها زندگی کرده بود و زبان میدونست، میره اینها رو از فرودگاه میاره به هتل. اون چند روز اینها در هتل بودن و بعد اینها رو برمی‌داره میبره منزل بختیار. اینا اون کارو جا جنایتشون رو انجام میدن و بعد اینها رو میرسونه به ایستگاه قطار و از اونجایی که اینها رو رها میکنه، اینها دقیقاً به دلیل همین زبون ندونستن سرگردون میشن و همونطوری که در گزارش هست به جای انسی میرن به شهر نانسی و خلاصه حدود 3 هفته اینها سرگردان میشن در فرانسه و در ژنو در سوئیس تا بتونن بالاخره فرار کنن و بالاخره وکیلیرات هم نمیتونه فرار بکنه و در کنار دریاچه ژنو شب توی یک قایق میخوابیده و همونجا هم گیر افتاده.
و مخاطب دیگری هم در وبسایت برامون نوشته بختیار کسی نبود که علاقه داشته باشد کسانی را به این دلیل که خواسته باشند پالایشگاه شیراز را منفجر کنند ملاقات کند. به قاتلان گفتند اگر دستگیر شدید این دلیل را بگویید که مثلا ربطی به حکومت نداشته باشد. مسلما بوی رحمدی دلیل دیگری برای انجام این ملاقات آورده است.
احتمالاً باید همینطور باشه، منتها این حرفی هست که وکیل راد در بازجوییش گفته و این آقای پلیسی که ما باش مصاحبه کردیم از قول وکیل راد داره میگه که وکیل راد گفته ما به این عنوان رفتیم به دیدن دکتر بختیار، ولی احتمالاً ممکنه که در بازجویی دروغ گفته باشه و به دلایل دیگری اینها رفته باشن به دیدن بختیار که هیچ کس از اون خبر نداره. آقای بختیار به هیچ کس نگفته که درباره چی میخواد با اینها دیدار کنه، حتی به پسرش هم نگفته بوده و در نتیجه جز خود اینهایی که دست به این عمل زدند شاهد دیگری وجود نداره و نمیدونیم به چه عنوان اینها رفتن به دیدن آقای بختیار.
نسخه کامل این گفتگو علاوه بر وبسایت رادیو فردا در کانال تلگرام ما هم در اختیار شماست. آدرس کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda. و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
خبر و گزارش‌های مربوط به اعدام 20 زندانی در ایران از جمله پربیننده ترین خبرهای سایت رادیو فردا بود و کامنت‌ها و نظرات زیادی هم کاربران رادیو فردا در این مورد هم بر سایت و هم بر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام نوشتند. سازمان ملل اعدام 20 زندانی در ایران را بی‌عدالتی بزرگ خوانده. قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه 22 مرداد ماه اعلام کرد که حکم اعدام شماری از زندانیان با اتهامات تروریستی را اجرا کرده است. به گزارش رویترز، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین نسبت به برخورداری این افراد از محاکمه عادلانه ابراز تردید کرده است. یکی دیگه از خبرهایی که پربیننده شد و نظرات زیادی هم کاربران در موردش نوشتند مربوط به دستگیری مهدی خسروی، فعال و وبلاگ نویس ایرانی در ایتالیا است. آقای خسروی پناهنده ساکن بریتانیا و عضو شورای ملی ایرانه. دولت ایتالیا به درخواست تهران و در ارتباط با آنچه که اختلاس خوانده میشه در ایتالیا آقای خسروی رو بازداشت کرده. نازیلا گلستان عضو دفتر سیاسی شورای ملی در گفتگو با هومن عسکری همکار رادیو فردا خبر بازداشت آقای خسروی را تایید کرده و گفته با پیگیری این سازمان دولت ایتالیا موافقت کرده که استرداد آقای خسروی به ایران رو متوقف کنه. در میان دیگر خبرهای پربیننده خبر مربوط به اعدام شهرام امیری بود. خانواده شهرام امیری در گفتگو با رادیو فردا و با همکارمون مهتاب وحیدی راد از اعدام او در روز چهارشنبه 13 مرداد ماه خبر داد. آقای امیری که در آمریکا به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر معرفی می‌شد، در سال 89 از آمریکا به ایران بازگشت و اندکی پس از بازگشت زندانی شد. در مورد اتهامات شهرام امیری و روند دادرسی یا محاکمه احتمالی او و همچنین محل نگهداری او در این سالها ابهامات زیادی وجود دارد و ایشون در فرودگاه تهران پس از بازگشت مورد استقبال مقامات ایرانی قرار گرفته بود. در مورد پربیننده ترین گالری عکس‌ها باید بگیم که مربوط به المپیک ریو و لباس و طراحی لباس ورزشکاران ایرانی که بسیار پر سر و صدا و پرحاشیه شد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.